بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و احتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهته و فیه ما لا یخفا من البعد. رسیدیم به بحثی که یه مقدار مباحث اصول فکر رو هم باید تمرین کنیم. دو حدیث متعارض با هم تعارض دارن. یک حدیث می‌فرماید لا بأس ببیع الازر، یک حدیث می‌فرماید ثمن الازر من السعد. خب اینا تعارض دارن. خلاصه بیع ازره حرام است یا جایز؟ یکی میگه جایزه، یکی میگه حرامه. یک حملی رو از مرحوم شیخ طوسی خواندیم که بر اساس قدر متیقنگیری بود. کتاب استبصار مرحوم شیخ طوسی که یکی از کتب اربعه ماست، مخصوص جمع بین احادیث متعارض است. در هر بابی اون احادیثی که با هم تعارض دارن اونجا وجه الجمع های براش بیان کرده. این جمع رو هم شیخ طوسی در اون کتاب حدیثی فرموده. خب این یک وجه الجمع. جمع دوم، مرحوم سبزواری صاحب کفایت الاحکام، دو سبزواری معروف داریم. یکی فیلسوف، ملا هادی سبزواری است، شرح منظومه نوشته. یک سبزواری هم داریم کفایت الاحکام نوشته. منظور سبزواری مؤلف کفایت الاحکام که فقیهه. ایشون فرموده نهی رو بر کراهت معنا کنیم. خیلی از نهیه ها حرمت نیست مراد از اونها، مخصوصا مثلا مناهی نبی، نهن نبی ان فلانن، نهن نبی ان فلانن، نوعا از این نهیه ها فقها کراهت فهمیدن. این حدیث نهی رو هم بر کراهت حمل کنیم، تعارض حل میشه. پس ازر فروشی جایزه ولی مکروهه. بین این دو حدیث متعارض حل شد. مرحوم شیخ میفرماید این خیلی بعیده. بعیده. چرا؟ چون عبارتی که به کار برده کلمه حرامونه، کلمه سحتونه، ثمن الازر من السحت، یا در بعضی از احادیث حرامون. این صریحة فی الحرمه یا مما یقرب من الصراحت، در حاشیه ایروانی اومده این عبارت. این کلمات دیگه صریح در حرمته یا نزدیک به صراحت در حرمته. نمیشه اینا رو حمل بر کراهت کرد، بعیده. اینم جمع دوم. جمع سوم رو مرحوم مجلسی جمع کرده. این مرحوم مجلسی در ملاذ الاخبار این جمع رو نقل کرده. از پدرش محمد تقی مجلسی، میدونید چه اینها دو تا مجلسی داریم. مجلسی که بهار الانوار نوشته، مرآت العقول شرح اصول کافی نوشته. یه پدر همین مجلسی داریم، اونم از بزرگان شیعه است، روزت المتقین شرح من لا یحضر الفقیه نوشته و کتاب‌های دیگری هم داره. مجلسی اول بهش میگن، این مجلسی دوم صاحب بهار از مجلسی اول نقل کرد. این دو حدیث رو این گونه هم معنا کردن، هر دو مربوط به منطقه‌ایه، در اون منطقه‌ای که عذره مفید منفعت داره اونجا لا بأس، مثلا از عذره نجس استفاده می کنند، در باغات به عنوان کود استفاده می کنند، در بعضی جاها به عنوان آتش استفاده می کنند، خشک می کنند و جای هیزم استفاده می کنند. این چون منفعت داره پس لا بأسه. اما جاهایی که شهر نشینه، جاهایی که بلادیست که از اینها نمیشه استفاده کرد، حرامون. پس نسبت به مناطق اگر این جمع رو بکنیم، جمع خیلی خوبیه، چون با قاعده‌ای که ما تا به حال بر جواز بی هم خوندیم سازگاره، منفعت محلله مقصوده. هر کجا این منفعت محلله مقصوده است جایزون، هر کجا نیست حرام. اما این شیخ می فرماید این بعید تره از حمله، از توجیه محقق سبزواری هم این بعید تره. وجه ابعدیتش یکیش این است که امام چه فرمود حرامون بیعها و سمنها در اون روایت سمائه، سؤالی که سائل پرسیده بود این گونه بود، اینی رجلون ابی اول ازره، اصلا من مردی هستم که ازره فروشم. خب میدانیم که از خارج اگر یک مالی، کالایی، تقاضایی در بازار نداشته باشد چه ادامه میابد؟ این ابی او با فعل مضارع نشون میده چه این کالا در اون شهر خریدار داشت، یعنی در اون شهر این کالا انتفاع داشت، منفعت داشت. در این حال امام میفرماید حرامون بیعها و سمنها. این یه گرینه که نه منفعت هم داشته باشد، گرینه سؤال سائل این است، تقاضا زیاده، من اصلا کارم اینه، شغلم اینه، بازم میگه حرامون سمنها و بیعها. گرینه دوم این است امام در همین روایت سمائه به یک نفر همین حرف ها رو زده، مخاطبش یک نفر بوده، پس نمیشه اینو در یک عبارت هم گفته حرامون هم گفته لا بأسه. این فرمایش امام رو نمیشه اینطوری نسبت به مناطق مختلف حمل کرد، مگر چه این به احتمال قوی تره به نظر حقیر، بگیم این روایت سمائه دو تا حدیث اووردن یه دونه حدیث کردن و در ارشاد و طالب که تعلیقه مرزا جواد تبریزی، آیت الله تبریزی بر مکاسبه، اونجا این نکته است. چند گرینه هم میاره، تکرار گاله، ببین فگاله و گاله، اسم ظاهر لا بأس به بیع الازره، نگفته لا بأس به بیعها، ضمیر نیاورده، احتمال دارد دو روایت را جمع کردن، یک روایت نباشه. اگر این احتمالات رو تقویت کنیم شاید بتوانیم این جمع مجلسی رو تقویت کنیم و با قاعده و ضابطه هم درست در بیاد. در هر حال این یه تحقیقیست، شما خودتون میتوانید بکنید. اینم وجه سوم. وجه چهارم، بعضیا گفتن که نهی رو بر تقیه حمل کنیم، چون مذهب اکثر اهل سنت این است عذر فروشی حرامه، پس با قواعد تعارض خذ ما خالف العامه و ترک ما وافق العامه. اینجا موافق با عامه اون حدیث منعه، اونو بذار کنار، اون اولی رو انتخاب کن. این دیگه جمع نیست، از اینجا مرحله اول نیست. در درس گذشته گفتیم تعارض سه تا مرحله داره، مرحله اول جمع کنیم دو حدیث متعارض رو، مرحله دوم ترجیح بدیم یکی رو، مرحله سوم مخیر باشیم، یا توقف کنیم اون بنابر اختلاف مبنا. الان این وجه چهارم دیگه جمع نیست، تا اینجا اون سه تا وجه جمع بود بین دو حدیث، سعی می کردیم هر دو حدیث رو نجه بداریم، اما در وجه چهارم میگیم نه، حدیث من رو میذاریم کنار چون اون یکی مرجح داره، حدیث من موافق با عام است پس تقییتا صادر شده. شیخ میفرماید اینم ابعده، وجه ابعدیتش این است که این جمع دلالی ممکن باشد، یعنی وقتی که بتوانیم این دو حدیث رو نجح بداریم از لحاظ دلالت اینها رو جمع کنیم، یعنی مرحله اول، نوبت به مرحله دوم نمیرسه، شما به مرحله دوم پریده اید. این یک. اشکال دوم این است به همین راحتی نمیشه حدیث تقیه یا چشف کرد، صرف این که من موافق با عامه هست این معیار تقیه بودن نیست. باید ببینیم در زمان صدور حدیث، یعنی امام صادق که این حدیث رو فرموده، کدوم فتوای اهل سنت بازاری بود، رواج داشت، حکومتی بود، با او تقیه باید می کرد. با هر فتوای اهل سنت چه لزومی نداره تقیه بشه، با فتوای حکومت وقت تقیه لازمه. پس این چه اکثر سنی ها موافق منعن، این دلیل بر این نمیشه چه حدیث منع تقیهیه. باید ببینیم در زمان امام صادق فتوای معاصر امام صادق چه ابو حنیفه هست، این فتواش چه بوده، بررسی کنیم میبینیم فتواش جواز بوده. پس باید بگیم جواز تقیهیه نه منع. بحث بعدی هم چه بعدن خواهیم رسید، اصلا این دوتا حدیث چه روایت یعقوب ابن شعیب بود سمن الارز ازر من السخت، روایت محمد ابن مزارب بود، از لحاظ سندی هم با هم همردیف نیستن تا ترجیح بدیم یکی بر دیگری رو، اون دیگه بحث دیگری است. خب تا اینجا ما سه تا توضیح بین این دو تعارض هم خوندیم امروز، اینا رو در متن تطبیق بدیم تا ادامه بدیم. وحتمل سبزواری، محقق سبزواری احتمال داده، حمل خبر المن علی الکراهه، خبر من یعنی این که گفته سمن الازر سهتون اینو بر کراهت حمل کند، این احتمال رو داده تا تعارض حل بشه. و فیه ما لا یخفا من البعد، در این احتمال مخفی نیست از بعید بودن، یعنی احتمال بعیدیه که توضیح دادم کلمه سهت خیلی بعیده به معنای کراهت باشه، سهت یعنی حرام شدید. و ابعد من، بعیدتر از این احتمال سبزواری، ما عن المجلسی، اون احتمالیست که از مجلسی داده شده، من احتمال حمل خبر من الا بلاد لا ينتفع به، که احتمال بدیم خبر من که امام فرموده حرامون سهدون بر شهرهایی است که از انتفاع نمیشه در اون شهرها از این اثره، ول جواز الا غیرها، حمل کنیم خبر جواز رو بر غیر این شهرها. این بعیدتره، با این روایات سازگار نیست. من دوتا قرینه آوردم، یکی این که اونجای امام فرمود حرامون که فرد میگفت اصلا شغل منه، پس تقاضا زیاد بود، اصلا انتفاع بود در اون شهر. بعد گفتم به یه نفر امام فرموده این دوتا این تعارض در یه حدیث اتفاق افتاده، اون یک حدیث روایت سماعه در داخل یه حدیث تعارض اتفاق افتاده، این هم رو نمیشه کرد، مگر که من یه مقدارم تقویت کردم، مگر قائل بشم این که نه این یه روایت نیست، چون تحقیق دیگری است که خارج مکاسب میشود. و نحوه مانند این احتمال مجلسیه در ابعدیت، نحوه یعنی نحو و احتمال مجلسی در ابعدیت. حمل و خبر المنع علی التقیه، حدیث منع رو بر تقیه حمل کنیم، چه حرامون سهتون رو بر تقیه. لکونهی مذهب اکثر الامه، چون من فتوای اکثر اهل سنت. ما هم گفتیم نه، این تقیه به این سادگی نیست. مذهب اهل سنت رو بررسی نمی کنن. مذهب موجود در زمان صدور حدیث رو بررسی می کنن. چه امام مجبور شده تقیه کنه به اون فتوای حکومتی موجود، چه در زمان امام صادق ابو حنیفه بوده. پس اگر بررسی کنیم باید فتوای ابو حنیفه رو چه جوازه بگیم، حدیث جواز تقیه. علاوه تقیه و قرینه خارجی بعد از مرحله اول، اگر در مرحله اول نتونستیم نوبت میرسه به مرحله دوم. مرحله اول جمع دلالیه. خب مرحوم شیخ میگه از همه اینها بهتر اگر بخواهیم خلاصه جمع کنیم. یه وقت میگیم نه، مجبور نیستیم مرحله اول رو اجرا کنیم دیگه، مرحله اول لا یمکن، جمع عرفی لا یمکن، هر دو حدیث رو نجه داشتن لا یمکن. یه وقت این حرف رو میزنیم، خب اون موقع بین جواز و من ما جواز رو برمیداریم، ببخشید ما من رو برمیداریم، جواز رو میذاریم کنار. حدیث من قابل اخذ است، حدیث جواز اشکالات زیادی دارد، چون حدیث من با شهرت فتوایی همراهه، با اجماع منقول همراهه، با اون عمومات حدیث تحف العقول و دعایم الاسلام همراهه. چون در حدیث من ما چهار تا دلیل داشتیم، یه دلیلش این سمن الازر سختونه، اون ستای دیگر تقویت میکنه حدیث من رو. حدیث جواز انگار مشهور از او اعراض کرده، به جواز فتوا نداده، چون فتوای مشهور منعه. پس ما اگر بخواهیم مجبورن مرحله اول رو قبول کنیم. مرحله اول در تعارض چیه؟ جمع دلالی. بگیم جمع شیخ طوسی خوبه. جمع شیخ طوسی چی بوده؟ بگیم حدیث سهتون مربوط به عذره انسانه، حدیث لابعزه مربوط به بهایمه. یعنی این گونه حمل کنیم، بگیم مثلا اینا موضوعات مختلفی هن. درسته کلمه عذره در هر دو به کار برده شده، ولی مراد از عذره در نهی عذره انسانه، مراد از عذره در جواز عذره بهائمه. این وجه الجمع تبرعی درست، گریدهی بین جمع نداریم. اما اگر ما ناچاریم جمع کنیم اینه، اما اگر ناچار نیستیم، چه ناچار نیستیم، جمع تبرعی حجیت نداره، جمع عرفی حجیت داره. اگر ناچار نیستیم ما حدیث من و مقدم میکنیم، ترجیح میکنیم به خاطر اون تقویت هایی که عرض کردم. ول ازهر و ما ذکره و شیخ، قول ازهر همون هست شیخ فرموده در کتاب استبصار جمع کرده. لو ارید تبرع بالحمل، اگر ما قصد کنیم که حمل تبرعی هم بکنیم، خلاصه در هر حال از مرحله اول تعارض نگذریم، این دو حدیث و هر دو رو داشته باشیم. لکونهی اولا من التر، چون یه مبنایی است در علم اصول، حمل اولا از طرحه. تا وقتی که میتوانیم دو حدیث رو نجه داریم، این اولاست، یکی رو ترک کنیم یکی رو ترجیح بدیم. اگر این مسئله، حرف شیخ طوسی خوبه، اما اگر این نیست و الا، ما و الا رو قبول داریم، ما مجبور نیستیم همیشه دو حدیث رو ما متعارض رو جمع کنیم. اگر جمع عرفی بود عیبی نداره، جمع تبرعی که همینطوری دل بخواهی جمع کنیم، اون موقع غلیظ‌ترین تعارض ها رو هم میتونیم حل کنیم دیگه. میدونید معناش چی میشه؟ اخبار علاجیه چه ائمه ما راههایی برای ترجیح یک حدیث بر حدیث دیگر دادن، خذ به مشتهر، خذ به ما فاقل خالف العامه، خذ به ما فاقل کتاب، اینا دیگه هیچ بی مورد میشه، بیهوده میشه، لغو میشه، چون دیگه به این مرحله دوم هیچ وقت نمیرسیم. غلیظترین تعارض ها رو هم ما با جمع عرفی یا تبرعی جمع میکنیم. خب و الا ما به این و الا قبول داریم، یعنی ما ناچار نیستیم جمع تبرعی کنیم. فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه، روایات جواز جایز نیست ما اخذ به اون روایات کنیم از جهاتی که لا یخفا. من وجوه نو گفتم دیگه، خبر من با روایت تحف العقول تقویت شده، با شهرت فتوایی تقویت میشه و خبر جواز با اعراض مشهور تضعیف میشه. این گونه. خب یه نکته الان باید ادامه بدیم. اون نکته این است که منظور از عذره خلاصه چیه؟ اینجا فتوا با حدیث رو جدا مطرح کنید. یعنی فتوا این است که تمام غائطهای غیر معقول اللحم، فتوای مشهور این است که بیعش حرامه. یعنی تمام غائط های نجس فرق نمی کنه، غائط انسان باشه، غائط غیر انسان باشه، خرید و فروشش حرامه، اون فتواست. اما این حدیث چه میگه عذره، منظور از عذره یعنی همون موضوع فتوا که تمام غائط های نجس، یا نه عذره مربوط به انسانه، پس در غیر انسان چجور ما مستندمون چیه؟ یا باید بگیم مستندمون فقط شهرت فتوایی همراه با اجماع منقول و اون ادله عامه که از تحف العقول و دعایم الاسلام است. دیگه ثمن العذر سهتون مربوط به عذره انسان است، اگر عذره رو فقط انسان معنا کنیم. اما اگر عذره رو به معنای مطلق الغائط نجس معنا کنیم، تمام مواردش حل می شود. ثم ان لفظ العذره فی الروایات، بعد از این مباحث چه تعارض بین این دو حدیث رو حل کردیم و فتوای ما این شد چه حدیث منع مقدمه، پس عذره فروشی حرامه. خب عذره معناش چیه؟ لفظ عذره در روایات، دقت کنید این کلمه یعنی نمیخواد بگه در فتاوا، در فتاوای فقها لفظ عذره مربوط به تمام حیوانات و انسانه، حیوانات غیر معقول اللحم و انسانه. از لحاظ فتوا ما میدانیم شهرت فتوایی هست، حتی اجماع منقول نقل شده برای اینکه تمام غائط های غیر معقول اللحم خرید و فروشش حرامه. اون از لحاظ فتوایی ما کاری نداریم. کلمه عذره در حدیث به چه معناست؟ ان قلنا انه ظاهر فی عذره الانسان، اگر قائل بشویم که این کلمه لفظ ظهور در عذره انسان داره، در غایت انسان داره، کما حکیت تصریح بهی ان بعض اهل لغه، چنانچه تصریح شده به این چه به این اختصاص، به این ظهور در بعض اهل لغت، اون وقت فثبوت الحکم فی غیرها بالاخبار العامه المتقدمه، در غیر عذره انسان چجور بجیم خرید و فروشش حرامه؟ با این حدیث نمیجیم. ما 4 تا دلیل داشتیم، اون 3 تا چه مونده؟ بالاخبار العامه المتقدم، اون احادیثی که عام بود قبلا، اول مکاسب اونا رو خوندیم، وجوه و نجس، عناوین نجس داشتیم که فروشش حرامه، این عذره غیر انسان هم شاملشه، و بالاجماع المتقدم على سرجین نجس، اون اجماعی که در تذکره و خلاف شیخ طوسی بود بر این که فروش سرجین نجس حرامه، فرق نمی کنه انسان باشه یا از حیوانات باشه. خب مرحوم محقق سبزواری به این حکم اشکال کرده، میگه اگر اجماع ثابت نباشد این بعید ما این حکم رو قبول کنیم. ثم استشکل فی الکفایه فی الحکم تبعا للمقدس الارتبیلی. سه فقیه رو در ذهنتون بسپارید، اینا فتاواشون شبیه همه، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و فیض کاشانی. اینا رو بعدن در بعضی مباحث به دردتون خواهد خورد. محقق سبزواری در کفایت الاحکام اشکال کرده در حکم، در منظور از حکم چیه؟ در منع بی، در عذره غیر انسان، به تبع مقدس اردبیلی اشکال کرده. این لم یثبت الاجماع، اشکالش هم بر فرضی، اگر اجماع ثابت نباشد، چون اجماع منقوله، اجماع ثابت نباشد این حکم اشکال داره، ما باید برگردیم به قواعد کلی جواز بی. اگر منفعت مقصوده محلله داشته باشه، نجاست مانع نیست، نداشته باشه مانع. و هو حسن، این اشکال صاحب چوایه جا داره. الا این چه ما دلیلمون رو محکمتر بکنیم. چجور دلیل رو محکم بکنیم؟ اجماع رو به شکل اجماع منقول خودش رو دلیل مستقل در نظر نگیریم. در رسائل میخونید اجماع در نظر مرحوم شیخ، شهرت فتوایی در نظر مرحوم شیخ دلیل مستقل نیست، مؤید دلیله، جبران ضعف دلیل ضعیفه. میگه الا اینج اجماع منقول هول جابر لضعف سند الاخبار العامه. اجماع منقول جبران میکنه اون احادیث عمومی که سابقا خوندیم، سند اونها رو، ضعف سندشون رو جبران میکنه. حدیث تو حفل اقول دعایم الاسلام از لحاظ سندی ضعیف بودن، این اجماع منقول میاد اونو جبران میکنه و میشه دلیل معتبر. پس میشه نتیجه گیری کرد با توجه به دلیل معتبر. دلیل معتبر چیه؟ اون احادیث عمومی، حدیث توف الاقول که عنوان وجوه النجس داشت، عناوین نجس رو نمیشه فروخت، سندش ضعیفه، خب جبران میشه با این اجماع. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ در اینجا به این نتیجه رسید، عذره انسان بیعش حرامه، چون روایت هم داریم. درست روایت تعارض داشت، ولی ما در تعارض این منع رو برداشتیم. در عذره غیر انسان هم احادیث عامه رو برمیداریم، احادیثی که عمومیه، به شکل قواعد اومده بود، اول خوندیم. خب اونا ضعف سندشون رو جبران میکنیم با اون اجماع منقول و شهرت فتوا. یادتون هست اول بحث یه جمعی رو از شیخ طوسی آوردیم به خاطر تعارض مربوط به بیع العذر، سختون لا بأس به بیع العذر، لا بأس به ثمن العذر یا به بیع العذر. خب جمعی چه چرده بود، ایشون فرمود که عذره انسان قدر متیقن نهیه، عذره بهائم قدر متیقن جوازه. انگار مرحوم شیخ طوسی عذره غیر انسان رو اصلا نگفت، بهائم چه عذرهشون پاچه، قدر متیقن خرید و فروش غائط، غائط بهائمه. عذره انسان همچه قدر متیقن منع بیه. در استبصار حرفی از حرمت بیع عذره غیر انسان که نجس باشن، یعنی عذره حیوانات غیر معقول اللحم صحبت نشده. ایشون میگه چه بسا بعضیا گفتن که برداشت میشه از عبارت استبصار جواز در اون موارد. ربما یستظهر من عبارت الاستبصار، چه بسا برداشت شده از عبارت استبصار. چه چیزی برداشت شده؟ عبارت استصحاب در وجه الجمعی که توضیح دادیم، القول، و این استصحار شده، این برداشت شده. القول به جواز بیع عذرت ما عدل انسان، این برداشت شده چه انگار شیخ طوسی قائل است عذره غیر انسان بیعش جایزه. چرا؟ چون این عذره انسان رو در مقام تعارض شده بود حمل کرد بر کلمه عذره، رو حمل کرد بر عذره انسان. لحملهی اخبار المنع علی عذرت الانسان، چون اخبار منع رو بر عذره انسان حمل کرد، اخبار جواز رو بر عذره بهایم. از این برداشت شده این جواز غیر انسان، عذره غیر انسان. و فیه نظر، این برداشت درست نیست. چرا این برداشت درست نیست؟ اولا احتمال داره، مرحوم شهید اینجا حاشیه داره، میگه احتمال داره این حملی که بر گفت قدر متیقن عذره انسانه، یعنی عذره نجسه. انسان از باب مثاله، مثال از کل عذره های نجس، یعنی عذره در نهی، عذره انسان و هر عذره نجسه، عذره در جواز یعنی عذره بهائم. احتمال داره انسان از باب مثال باشه. میگه این احتمال رو از خودت گفتی آخه آقای شهیدی. میگه نه، این احتمال رو فتوای شیخ در خلاف و فتوای همین شیخ در مبسوط تقویت میکنه، چون فتوای شیخ طوسی در خلاف و مبسوط اینه چه کل عذره ها یه نجس بیعش حرامه، ام از انسان و غیر انسان. پس از باب مثال. این حاشیه شهیدیه. در حاشیه ماماقانی به نام غایت الامال، من این حواشی رو میگم چه فرصت کردید برید نگاه کنید مکاسب رو، همینطوری به صورت فقط متن نخوانید، متن با حواشی. درسته ممکنه تمام حواشی رو فرصت نکنید، یا هنوز حواشی دقیقی عمیقی هست، هنوز ممکنه زود باشه بخوانید، مثل حاشیه محقق اصفهانی سخته، حاشیه ایروانی سخته، ولی حاشیه شهیدی، بعضی حواشی یزدی صاحب عروه، اینا رو سعی کنید مطالعه کنید، مراجعه کنید. در حاشیه ماماقانی در غایت الامال یه حرف خیلی عالی زده. ببینید در کتاب استبصار مرحوم شیخ که فتوا نمیخواد بده، میخواد این دو حدیث رو از تعارض خارج کنه. بله تعارض خارج کردیم، منظور از من عذره انسان، منظور از جواز عذره بهایم. اما در مقام فتوا ما ادله دیگری هم داریم غیر از این حدیث، که 4 تا دلیل اول عرض کردیم خدمتتون، حدیث تو حفل اغول و سایر حدیث عامه، اجماع منقول، شهرت فتوایی. خب در مقام فتوا به اون ادله دیگر هم نظر میکنن، یعنی بحث حدیث، حل کردن یک حدیث یک مسئله است، بحث حدیثیه، بحث جامعه فقهی که تمام ادله رو در نظر بگیریم و فتوا بدهیم مطلب دیگری است. از استبصار نمیشه فتوای شیخ طوسی رو نتیجه گرفت، چون استبصار کتاب حدیثیه، کتاب فتوایی فقهی نیست. میخواد این دو حدیث متعارض رو حل کنه، اما فتوای شیخ طوسی آخر چیه؟ با توجه به تمام ادله گفته خواهد شد. اینم خیلی بحث عالی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.